نشستم و بسیار از اینها گاهی رنج میبرم که میشنوم مثلا در فلان جا بین فلان و فلان اختلاف هست، و بدانید که اختلاف اختلاف سر اسلام نی، اختلاف سر من هست. من اسلام را باید تقویت کنم، اسلامی که من تقویت کنم قبول دارم، اسلامی که رفیق من تقویت کند نه او را من قبول ندارم. این در باطن ذات آدم هست ولو نگد، نمیگد البته، اما در باطن ذات انسان این مسئله هست. مگر خدای تبارک و تعالی توفیق بدهد به انسان که خودش را معذب کنه.
شب بسیار خوبی داشته باشید. بله دوستان عزیز، از رادیو معارف سخنرانی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در خصوص اهمیت مجلس خبرگان رهبری که در 28 تیر سال 1362 ایراد شده بود در برنامه حدیث آفتاب از رادیو معارف تقدیمتون کردیم. تکرار این برنامه رو فردا جمعه 10 اسفند ماه ساعت 19:15 دوباره میتونید از رادیو معارف بشنوید. از این لحظه به بعد در کنار شما گرامیان برنامه نشان صبح رو که موضوعش بررسی روایات مهدوی هست با کلام آیت الله نجم الدین طبسی به مدت 30 تقدیم حضورتون میکنیم.
دیگر قرار بی تو ماندن نیست در دل، کی می شود روشن ز رویت چشم یار.
نشان
صبح،
بررسی تحقیقی نشان خاک مهدوی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. بحث ما بررسی روایاتی بود در ارتباط با قتل‌های آغازین در ابتدای ظهور امام زمان. ادعا شده است که قیام ایشان با قتل‌های فراوانی همراهه و روایاتی هم نقل می‌کنند. ما این روایات را بررسی می‌کردیم، رسیدیم به روایت از امام صادق علیه السلام که اذا قام حضرت امام زمان اتى رحبه الكوفه تشميرا منطقه رحبه فقال برجلي هكذا، با پای مبارک خودشون اشاره به موضع از زمین میفرمان. ثم قال احفروا ها هنا، میفرمان اینجا را چال کنید. فيحفرون اینجا را چال میکنن. فيستخرجون 12000 درع، 12000 درع که همون زره باشد، و 12000 سیف، 12000 شمشیر، و 12000 بیضه که همون کلا خود باشد. لکل بیضه وجهان، دو طرف است. ثم یدعو 12000 رجل من الموالی من العرب والعجم، اشاره می فهمون 12000 نفر از غیر عرب، من الموالی من العرب والعجم. حالا موالی اینجا به چه معناست؟ خلاصه از اعم، از عرب و عجم، اینها را فرا می خوانند. فیلبسهم ذالک، امامت اینها را بپوشید، اینها را بتن کنید. ثم یقول من لم یکن علیه مثل ما علیکم فقتلو. شاهد اینجاست، میفهمد که به این 12,000 نفر شما این لباس را بتن کنید، بعدم هر کس که چنین لباسی بتن ندارد او را بکشید. یکی از روایاتیست که باید استناد شده است. ما توضیحاتی دادیم در جلسات قبل، عرض کردیم بر فرض این که ما سند اینم بپذیریم، هیچ مشکل سندی هم نداشته باشد، این روایت اشاره به درگیری و قتل‌ها در یک منطقه خاصیه، منطقه رحبه. توضیح دادیم که رحبه یعنی چی؟ بله، رحبه زمین بازی رو میگن، یه منطقه ایست از مناطق کوفه. خب شاید اون منطقه مشکل خاصی داشته باشه، اون منطقه منطقه نواسب باشد، اونجا منطقه‌ای باشد که به اصطلاح مرکز دشمنان اهل بیت است که به هیچ صراطی هم مستقیم نیستن. این چه ربطی به ادعای دیگران دارد؟ ادعای دیگران است که آقا شمشیر بالاخره از نیام میکشد، از دم همینجور هر کجا که بره قتل. نه اینجوری نی، این روایت مربوط به یک منطقه خاصی است. خب اما از نظر سند این روایت مشکل سندی هم دارد در ارتباط با، خب ببینید کتاب این روایت، اولین کسی که اینو نقل میکند کتاب اختصاص شیخ مفیده، صفحه 334، ابوالقاسم الشعرانی یرفعه عن یونس ابن ربیان عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن الصادق. پس اولین مدرک و منبع اختصاص مفید، منبع دوم اثبات الهدات جلد 3، اثبات الهدات مرحوم حر عاملی، صفحه 558، از اختصاص و در سندش یونس ابن یعقوب، نه یونس ابن ربیان. باز در متنش از عرب دیگه ندارد. ما چجوری خوندیم؟ بله، من الموالی من العرب والعجم، اینجا من العرب ندارد، موالی یعنی غیر عرب از عجم. خب ولی من به اصلش همون اختصاص شیخ مفید. بعد از اونم مرحوم مجلسی در بهار الانوار 52، صفحه 377، از اختصاص. بعد از اونم بشارت الاسلام کاظمی 229، از بهار نقل میکن. و ما هم در کتاب معجم جلد 5 چاپای جدید صفحه 294 ما هم اینو نقل کردیم از اختصاص. پس این روایت بر فرض این که ما دلالتش را هم همون جوری که بعضی ها برداشت میکنن برداشت کنیم و بگیم مفادش این است که بله از دم، مفادش این است که امام به قتلهای زیادی دست میزند بر فرض، اما از نظر من به اصطلاح سند و از نظر منبع فقط یک منبع دارد، این بازگشت این روایت به یک کتابه، کتاب اختصاص. هر کسم نقل کرده از اختصاص نقل کرده، ظاهرا مدرک دیگری نداشته باشد. این یک. و کتاب اختصاص درش بحثه که آیا از شیخ مفیده یا از دیگری. حالا من وارد این بحث نمیشم، بیایید بررسی سندی کنیم. شیخ مفید از ابوالقاسم الشعرانی نقل میکنه. ما هرچی مراجعه کردیم چنین شخصی رو نیافتیم. حالا شما مراجعه کنید، اگر پیدا شد ما استفاده کنیم. پس این اولین شخصی که در سند آمده است مجهول. باز خود شعرانی میفهمد یرفعه، یعنی چی؟ روایت مرفوع است، معلوم نیست که از کی نقل میکند، کی نقل کرده است این را. خب یرفعه عن یونس ابن ربیان، راجع به یونس ابن ربیان بحثه. ایشون مشکل اعتقادی دارد، ایشون قائل به استغفر الله استغفر الله الوهیت ائمه است و مورد لعن معصومین علیهم السلام قرار گرفته است. مرحوم آقای خویی رحمه الله در معجم جلد 20 یه بحث مفصلی راجع به ایشون دارد، روایتی را نقل می کند از یونس، نه خود یونس دیگه است، که بله سمعتو رجلا، آقای نقل می کند که من خدمت یونس بن عبدالرحمن است، میگه که شنیدم سمعتو رجلا من الطیاره یحدث ابا الحسن الرضا. طیاره این کسانی که اهل غلو هستن، غلات. شنیدم یکی از غلات جریانی را برای امام رضا علیه السلام نقل میکرد. از کی؟ عن یونس ابن ربیعان. یونس میگه که کنتو، حالا اینا را برای امام رضا نقل میکنه که آقا یونس ابن ربیعان میگه کنتو فی بعض اللیالی و انا اطوف یا و انا فی التواف، بعضی شبها مشغول تواف بودم دور خانه خدا، فاذا ندا من فوق رأسی، از بالای سرم صدای شنیدم که میگفت یا یونس انی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی، ندای شنیدم که من خدای تو هستم، خدای جز من نیست، منو عبادت کن و اقیم الصلاه لذکری، برای یاد من، برای من نماز رو بخون. سر برداشتم ببینم کیه این، این ندا از کیه. فرفعت رأسی فإذا یا فإذن یا حین اذن ابو الحسن، دیدم امامه، امام کاظم علیه السلام، خلاصه یکی از ائمه بود. یعنی چی؟ یعنی قلب الوهیت این هست. میگه این قصه را که او شخص برای امام رضا نقل کرد از یونس ابن زبیان، غضب ابو الحسن علیه السلام غضبا لم یملک نفسه، جوری امام رضا عصبانی شد که اگه تعبیر من درست باشه باید استغفار میکنم، نتوانست خودش را نگه، لم یملک نفسه، خیلی عصبانی شد امام رضا. ثم قال للرجل، تندی به اون شخص فرمود اخرج عنی لعنک الله، اما دور شو، اما دیست من برو بیرون، خدا تو رو لعنت کند، و لعن من حدثک، خدا لعنت کند کسی که اینو برای تو نقل کرد، و لعن یونس ابن ربیان الف لعنه، خدا یونس را هم هزار مرتبه لعنش کند، یتبعها الف لعنه، بعد از هزار باز یه هزار تا دیگه. خب ببینید امام رضا یونس رو چند دفعه لعن میکنه در اینجا؟ هزار بعد از هزار. بعد کل لعنت منها، هر لعنی که خدا بر ایشون وارد میکند، تبلغ که قعر جهنم، هر یک از این لعنت ها تو را به قعر جهنم برساند. اشهد، من امام رضا شهادت میدم، اینی که او را ندا کرد گفت ای یونس من خدای تو هستم، اون ندا از شیطان بود. اشهد ما ناداه الا الشیطان، اما ان یونس مع ابی الخطاب، خطابیه که میگن طرفدار ابی الخطاب بودن، فی اشد العذاب مقرونان، هر دوشون در سخت‌ترین عذاب به سر میبرن، و اصحابهما الى ذالک الشیطان، مع فرعون و آل فرعون فی اشد العذاب. اینا در این ردیف هست، اینا رو من از پدرم شنیدم. یونس میگه که بعد این شخصی که قصه را نقل کرد و امام بهش عصبانی شد، قام من عنده، خب مورد لعن قرار گرفت این شخص، از جا پا شد که بره، فما بلغ الباب الا اثره، حالا اینجا داره اثره، یعنی پاش لغزید، حتی صرع مخفیا، خورد زمین، بیهوش شد، وقد قاء رجیعه، استفراغ کرد، و حمل میتا، همونجا مرد. در بحث در عبارت دیگه آمده است که ما بلغ الباب الا عشر خطا، ده قدم بر نداشته بود که خورد زمین و جا به جا مرد. امام رضا علیه السلام فرمودن اتاه ملکون بیده عمود. این آقا هم جز همون طرف دارن اونا بوده، نم اعتقاد به خدایی ائمه معصوم داشته است. امام فرمود ملکی از طرف خداوند عز و جل آمد و عمودی دستش بود، زد روی فرق سرش، هامه فرق سر، وربتن قلب منها مثانته، مثلا به اصطلاح چی میگن اون، اصلا درونشو به هم ریخت، درونشو واشگون کرد، حتی قاع رجعه، به اصطلاح چیزی که در از اصحاف الاعضاء باید خارج شد، از دهانش خارج شد، حتی قاع رجعه. خب و عجل الله بروحه الى الهاویه، جانشو روحش به جهنم رساند، و الحقه بصاحبه الذي حدثه يونس، اینا ملحقت به همون شخصی که یونس برای او تعریف کرده بود، و راى الشيطان الذي كان، شیطانی که برای او این حرفا رو میزد او را دید. خب آقای خوی میفهمد که این روایت از نظر سند صحیحه و دالتون على خبث یونس و ضلاله، روایت مشکلی ندارد، دلالت بر خبث یونس دارد، دلالت بر زلالت یونس دارد. خب یه چنین شخصی این روایت رو نقل میکنه، اگر روایت با مبانی ما نسازد، خب راه داریم که ازش رفعیت کنیم، چون مشکله سندی دارد. هرچند ما روایت را توجیه کردیم، گفتیم که این قتل ها مربوط به یک مکان خاصیه، نه این که کل با کل عالم و عالمیان امام اینجوری خواسته باشه برخورد کنه. خب پس از نظر سند به یونس برمیگرده، یونس هم این مشکل رو داره. باز روایت دیگری نقل میشود راجع به انحراف یونس، که یه وقتی دختر ابوالخطاب فوت میشه، وقتی که دفنش میکنن، این آقا میاد، همه یونس کنار قبر دختر ابوالخطاب میسته و میگه السلام علیک یا بنت رسول الله، یعنی ابوالخطاب میشه چی؟ رسول الله. اینه میشه دختر رسول الله. ابوالخطاب رسول الله هست و ائمه هم استغفر الله خدایان هستن، ابوالخطاب هم رسوله نعوذ بالله. خب این اعتقاد کی بوده؟ اعتقاد یونس بوده که ابوالخطاب پیامبر است و امام کاظم علیه السلام ائمه دیگه نام خدایان هستن. این است یونس، راوی یه حدیث این شخصه. البته آقای خویی میفهمد ما این روایت را ضعیف میدانیم. حالا ضعیف هم بدانن تغییر نمیده. چرا؟ چون اون روایت اولی صحیحه. خب مطالب دیگری را سعی کردن بیارن در ارتباط با مدح یا اعتبار آقای یونس ابن زبیان، که همه این مطالب جای بحث دارد و قابل مناقشه است. نتیجه این می شود که این شخص مشکل دارد، سند هم از جهت ایشان مورد اشکاله. تمام. در ارتباط با کتاب اختصاص نمیخوام خیلی وارد بحث بشم، همین مقدار فرمایش آقای خویی را ببینید در ترجمه و شرح حال عبدالله ابن مغیره، معجم جلد 10 صفحه 339 مطلبی را نقل میکند آقای خویی از کتاب اختصاص. بعد میفرماید که هذه الروایات کلها ضعیفه، بله غیر ما رواه به اختصاص، روایاتی که راجع به ابن مغیره است همه ضعیف است مگر روایتی اختصاص نکرد، لکن ایضا لا یمکن اعتماد علیه، ما بر این روایت هم نمیتونیم اعتماد کنیم. چرا؟ لعدم ثبوت نسبت الکتاب الى الشیخ المفید، نمیتوانیم این کتاب را به شیخ مفید نسبت بدین. شما از ذریعه ارم امروز مراجعه کنید جلد 1، اونجا میشون بیانی، البته بیان و نظر مرحوم از ذریعه صاحب از ذریعه غیر نظر من آقای خویی است، ولی بالاخره مورد بحث است. خلاصه ایشون میفهمد که لاسی ما ان هذه الروايه مرویه عن ابن الولید. خب ابن الولید دقت بفرمایید، دقت بفرمایید، مربوط به بحث بعده. مرحوم شیخ مفید روایات ابن المغیره را از ابن الولید نقل میکنن و اصلا از نظر طبقه نمیخوره به ایشون. چرا؟ چون شیخ مفید 338 دنیا آمدن، ابن الولید 340 یا 43 فوت شده. یعنی سنشون چقدر بوده؟ 338 شیخ مفید دنیا آمده، 343 ابن ولید فوت شده. یه چند ساله بوده شیخ مفید؟ 5 ساله. و میشه مثلا تحمل حدیث و نقل احادیث در سن 5 سالگی باشد؟ حالا این را داشته باشید، این اشکال به کتاب اختصاص نیست، این اشکال به روایات شیخ مفید است از ابن المغیره. حالا روایت بعدی هم من میخوام بخوانم، میبینی روایت بعدی باز از ابن المغیره است. پس در ارتباط با روایت قبلی اشکال سندی داریم، اشکال نسبت به خود کتاب داریم. اما روایت بعدی روایتی است از امام صادق، شیخ مفید از عبدالله بن مغیره از امام صادق نقل میکند. عبارت درست کنید: اذا قام المهدی من آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. اگر امام زمان علیه السلام قیام کرد، اقام 500 من قریش، 500 نفر از قریشی ها را دستون دستگیر کن میارن خدمت حضرت، فضرب اعناقهم، این 500 نفر را به سزای اعمالشون میرسونه و گردن میزنه. ثم اقام 500 فضرب اعناقهم، دوباره 500 نفر دیگه میارن. این در مکه است، اولین برخورد فیزیکی، اولین درگیری، اولین اجرای حدود در خود مکه است. ثم 500 اخرى، این بر بار سوم، دوباره 500 نفر میارن گردن میزنن. حتی یفعل ذلك 6 مرات، 6 مرتبه. یعنی چند نفر میشه؟ 3000 نفر. قلت، راوی میگه به امام عرض کردم که و یبلغ عدد هؤلاء هذا، راستی قریشی ها در اون وقت اینقدر بالاخره زاد و ولد و نسلشون اینقدر است که مثلا 3000 امام بکشه؟ امام فرمودن نعم، این 3000 تا منهم و من موالیهم، خودشون و هم پیمانانشون از احابیش. خب اینم یکی از روایات. ببینیم این روایت در کجا نقل شده. اولین منبع ارشاد شیخ مفید، صفحه 346، روا عبدالله ابن المغیره عن ابی عبدالله. مدرک دومش هم روضه الواعظین 265، همون متن ارشاده، منتها مرسله، یعنی سندی نمی. و منبع سوم اعلام الورا، صفحه 431، باز همون ارشاده ولی مرسله، از عبدالله بن مغیره است. مدرک چهارم کشف الغمه، جلد 3، صفحه 255، باز از ارشاده. مدرک پنجم نوادر الاخبار، 273، از ارشاد. مدرک ششم صراط مستقیم بیازی، جلد 2، 353، از ارشاد. مدرک هفتم اثبات الهداد، جلد 3، 527، از اعلام الورا. اعلامم میدین متنش متن چیه؟ خود ارشاد. مدرک هشتم بحار الانوار، 52، 338، از ارشاد. مدرک نهم بشارت الاسلام، 222 از ارشاد مدرک دهم انوار البهیه مرحوم قمی 382 همون متن ارشاد است با سند. ما هم که در جلد پنجم معجم صفحه 292 اینو نقل کردیم. خب عنایت کنید تمامی کسانی که نقل میکنن یکی منتهی میشه به ارشاد شیخ مفید، کسی دیگه اینو نقل نکرده است. خب شیخ مفید هم از کی نقل میفرمان؟ عبدالله ابن مغیره. این سند نمیدن. خب معاصر عبدالله ابن مغیره که نیستن ایشان. ما شکی در جلالت عبدالله ابن مغیره ما نداریم. ایشون از شخصیت های بزرگ است. ببینید آقای نجاشی چه میفرماد؟ کوفیون ثقتون ثقه لا یعدل به احد، قابل قیاس با کسی نیست. من جلالته و دینه و ورعه. خب از امام کاظم هم نقل میکنه، روا عن ابی الحسن و صنف 30 کتابا، 30 تا تألیف داشته. والذی رأیت اصحابنا یعرفون منها، از چند تا نقل میکنم. خلاصه شخصیت بزرگی است ایشون، شکی ما در جلالتش نداریم. البته بعضی میگن واقفی شد، این هم یه بحثی است، ولی فعلا مشکلی ایشون ندارد. مشکل در طریق بله شیخ مفید است به ایشون. اما از نظر متن اینم مثل روایت قبلیه، امام با یک گروه خاصی برخورد داره، با قریشی ها مشکل داره. این چه ربطی به این دارد که بگیم امام از راه که میرسن با عالمیان و نمیدونم همه عالم را مورد قتل و نه، اینجوری نیست. همونطوری که در روایت قبلی داشت اتا رحمت الکوفه، اونجا درگیری داره، اونجا هم که مدد تجمع نواسب باشد. این روایت هم همینطوره، وقتی که به مکه میرسه با قریش درگیره. قریشی ها از اول با اسلام مشکل داشتن، الانش هم مشکل دارن. قریشی ها با پیامبر اکرم مشکل داشتن، با امیرالمومنین مشکل داشتن، و در ایام غیبت هم میبینید امروز واقع مطلب، اساس مشکل و ریشه فتنه ها علیه امت اسلام از کجاست؟ از حجازه. این خونریزی ها را کی پشتیبانی میکنه؟ حمایت های مالی کیه؟ یا آتش فتنه را کی روشن کرده؟ کی پشت سر قضیه است؟ همینا. و عقب عقب برگردید، اینا یک روز با اهل بیت، یک روز با پیامبر اکرم صمیمیت و صفا نداشتن. از همون اول اینها این مشکل رو با اهل بیت و با پیامبر اکرم داشتن. وقتی که میرسیم به فرمایش امیرالمومنین، همیشه از اینها گله داشت. ما لنا ولی قریش العدد القویه صفحه 189 حدیث 19. ببینید چجوری امیرالمومنین از اینها گله منده. یه بحثی را مرحوم احمد محمد یعقوب راجع به قریش دارد، این حتما مطالعه کنید، کتاب خلاصة المواجهة مع الرسول و آله، یه بحث جالبی دارد ارتباط با بافت مکه و قبائل مکه و خصوص قریش و مشکلی که قریش با پیامبر و اهل بیت داشتن و علت. یه بحث جالبی است، نگاه کنید. اصولا مکه مکرمه از 25 قبیله تشکیل میشود، همه قریشی بود. هنگامی که پیامبر اکرم اعلان کرد نبوت را و بعدم ولایت را بر امیرالمومنین، این قریشی ها یه جبهه‌ای در برابر پیامبر تشکیل دادن به فرماندهی شجره خبیثه، یعنی هماهنگ کننده اینا بودن و علنا اعلان کردن رفض نبوت را. ما نبوت را نمیپذیریم، قرآن را نمیپذیریم، ولایت امیرالمومنین نمیپذیریم، هر چی در تو